بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما المقام الثاني، بناء السابق على العقل. بحث در این بود که با عقل صحیح و مقاربت صحیح نشر حرمت می شود، یه عده‌ای بر زن یه عده‌ای بر مرد حرام می شود. حالا اگر این مقاربت غیر صحیح بود، زنا بود، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟ بحث اینجا بود. گفتیم بحث ما در دو مقامه، تارتن این زنا بعد از عقد کسی که با زن ازدواج کرده، بعد با مادر زنش یا خواهر دختر زنش، یا این زن با پدر شوهرش با پسر شوهرش زنا کرد، و اخرى بعد از عقد، قبل از عقد. مقام اول تمام شد. مقام دوم که این زنا قبل از عقد باشه. اینجا هم بحث ما در دو موضع باز خواهد بود. تارتن اون زنی که این مرد باش زنا کرده قبل از ازدواج، خالش یا عمش بوده، و بعد از این عمل زشت حالا میخواد با دختر این خاله یا این عمه ازدواج بکنه، آیا این زنا مانع ازدواج با دختر خاله و عمه هست یا نیست؟ این یک بحثه. بحث آخر این که زنا با یک زن بیگانه بوده، یک زن اجنبیه زنا کرده و حالا میخواد با دختر اون زن یا مادر اون زن ازدواج کنه، این حکم چیه؟ از کلمات اون استفاده میشه که از نظر اقوال و ادله این دو مقام به هم فرق میکنن، زنا با خاله و عمه باشه یا با اجنبیه باشه. لذا دو بحث قرار دادن، زنای سابق با خاله و عمه این یک بحثه، زنای سابق با زن اجنبیه، در هر دو مخالف است. نهاد مخالف در اون اولین که زنا با خاله و عمه باشه نادره، اما مخالف دوم نادر هم نیست. در هر صورت اما بحث اول که زنا با عمه و خاله هست، حالا میخواد با دختر اونو ازدواج کنه، ظاهر عبارت شرایع که بیان شد و همچنین عروه و جواهر جلد 29 صفحه 366 و غیر این آقایون، اینه که زنای با عمه و خاله موجب نشر حرمت می شود، بعد از این عمل نمیتونه با دخترهای این عمه و خاله ازدواج کنه. اکثر اینجور قائلن، البته مخالف هم هست ولی خیلی کم. کسانی که میگن نشر حرمت میشود، استدلال فرمودن به روایات این، یک محمد بن مسلم قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام و انا جالس عن رجل نال من خالته فی شبابه بشرابه ثم ارتدع تزوج ابنته. قال عليه السلام: لا. قلت: انه لم يكن افضى اليها، انما كان شيء دون شيء. قال عليه السلام: لا يصدق، لا كرامته. حديث شريف در وسائل جلد 20 باب 10 از ابواب مصاهره. حدیث 1 و مرتبه همین حدیث محمد ابن مسلم میگوید: سأل رجل ابا عبدالله و انا جالس، من خدمت امام صادق بودم، یه مردی از امام صادق اینجور سوال کرد، سوال کرد ان رجل نال من خالته، تماسی با خالش گرفت، فی شبابه، در وقتی که این مرد جمون بود، ثم ارتدع، بعد پشیمان شد که این چه کار زشتی بود کردن، بعد یتزوج ابنتها، این جوانی که با خالش تماس گرفت و نزدیکی کرد میتونه با دختر این خاله ازدواج کند؟ این سوال. قال امام فرمودن: لا، حق نداره ازدواج کند. قول تو، گفتم که حال این زارنده به خود محمد نسلم بازه، چون اون سواله بود بازه، این متوسط هست صورت. قول تو انه لم يكن افضى اليها، اگر این جوان مغاربتی نکرده باشه با خواهی عمش، انما کان شیء دون شیء، کنایه از این که مقدمات مغاربت بوده مثلا، ولی خود مغاربت نبوده، آیا میتونه ازدواج بکنه یا نه؟ فقال، امام فرمودن: لا یصدق ولا کرامته، اگر یه همچه ادعایی کرد تصدیق نخواهد شد، یعنی آدم جوان خانی که هیچ کس هم نیست، مقدمات مغاربت انجام بده و خود مغاربت نباشه، قابل قبول نیست. یا امام میدونستن که دروغ میده، یا فرمودن بعیده که هر این مقدمات مثل یوسف و زلیخا درست بشه به اصطلاح و بعد اصل مغاربت انجام نشه. خب در حسنت صریح این روایت اینه که اگر مغاربت بوده قطعا جایز نیست، نشه حرمت میشه. حدیث دوم ببینین یه دری دوم شما فهمیدن، اولیش که نبود، اولی سوال کرد که مغاربت که این فهمیدن لا، بعد سوال خواست توجیه بکنه که اگر راهی درست کنه، اگر مغاربت نبود مقدمات فهمیدن نه این دیگه نیست، نمیشه مقدمات باشه و خودش نباشه، ولی در وقتی که مغاربت میشه من الله، اون که صریح فرمودن الله. حدیث دوم ابی ایوب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله محمد بن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و شابون ثم ارتدع و يتزوج ابنتها. قال لا. قال انه لم يكن افضى اليها، انما كان شيئا دون ذلك. قال كذب، یا كذب مثلا. این حدیث هم در همون وسائل حدیث دو به مطلع این حدیث شریف یا از امام صادق محمد ابن مسلم سوال کرد ابو ایوب میگه من اونجا بودم محمد سوال کرد ان رجل نال من خالتی و هو شابان یه جوانی که با خالش نزدیکی کرد و منم اونجا بود ثم مرتده بعد از این کار پشیمون شد حالا که پشیمون شد حیات زوج و ابنتها با دختر خاله میتونه ازدواج کنه قال لا فرمود نه پس سؤال کرد که لم یکن افضالی اگر مقاربتی نباشد و انما کان شیئون دون ذالک مقدمات مقاربت فهمیدن کذبون یا کذبه اگر یه همچه ادعای که دروغ گفته یا دروغه یعنی علال قاعده نمیشه یا خود امام میدونیسه که فهمیدن نمیشه بله؟ کذب یعنی چه؟ تکذیبش کن درسته یعنی شما رو تکذیب کن بگو نه این دروغ میگه برای اونم ممکنه بگیم کذب یعنی اگر یه همچه ادعای که تکذیبش کن در هر صورت حدیث سوم قال ابن ادریس و قد روی ان من فجر به امته او خالته لم تحل له ابنتاهما ابدا این حدیث هم در همون وسائل در همون باب حدیث چهار دو مرتبه ابن ادریس میگوید که وقد رویه نقل شده است که کسی که فجر به عمتی و خالته لم تحل برای این شخص دخترهای این عمه و خاله ابدا حرمت ابدی خواهد آورد خب اینم گرچه مرسله هست اما خب اگر معتبر باشه صریح در اینه که میشه حرام معبد چه عمه باشه چه خاله آخرین حدیثی که در این باب هست در همین بابی که همین باب به اصطلاح ده چرا همونه بله خب این در واقع چیز کرده مرسله هم هست حدیث چهار کنم تقریبا مرسله هست قال سید مرتضی فی الانتصار سید مرتضی در الانتصارشون فرمودن کتابی اسم نام الانتصار قال مما ظن انفراد الامامیه بهین القولو به ان من زنا به امتهی او خالتهی حرمت علیه بنتاهما علی تعبید ثم استدل علی تحریم بالاجماع والاخبار این هم در همون وسائل در همون باب حدیث سه به ما عرض میکنم سید مرتضی میگن در از انفصال نقل کرده که از چیزهایی که مضمون اینه که از مختصات امامیه هست یعنی اهل سنت قائل این حرف نیستن اون اینه که القول به ان من زنا به امتی او خالتی حرمت علیه بنتاهما علی التعبید دخترای امه و خاله حرام معبد میشن این از مختصات امامیه است بعد استدلال فرمود سید برای تحریم معبد به اجماع که ما اجماع داریم بر حرمت معبد و به اخبار و روایاتمون هازا کل ما وردت فی الوسائل در این علی حال اون چه در وسائل نقل شده است در همین باب مقاربت با امه و خاله همین چهار حدیثی بود که نقل شد پیش از این دیگر نیست. اون وقت این دو حدیث اخیرم که اینا هر دو مرسله هستن و خواهد تنها باشن قابل اعتماد نیستن. این که سید فرمود که اجماع داریم اخبارم بر این هست، اونم معلوم نیست که مراد سید همین دو سه خبریست که نقل کردیم یا غیر اون، اونم معلوم نیست. در هر صورت میمونه همون دو حدیث اول که مرسله هم نبود و وسائل نقل می کند و اون وقت اون دو حدیث هم که اختصاص به خاله داشت، اسمی از عمه نبود. به بیان دیگر در این چهار حدیث که ما نقل کردیم، در دو حدیث اول فقط تنهای خاله بود، اسمی از عمه نبود. در این دو حدیث بعدی عمه و خاله هر دو بود، ولی این دوتایی که عمه و خاله بود هر دو مرسله هستند و به تنهایی قابل اعتماد نیستند. اما اون دوتایی که حجت هستن و مرسله نیستند، اسمی از عمه نبود، فقط تنهای خاله بود. خب با توجه به این که دو روایت حجت ما تنهای خاله بود، نسبت به عمه چه باید کرد؟ نسبت به عمه یا باید قائل باشیم به این که قول به فصلی در کار نیست، از عبارات اون استفاده میشه که میگم قائل به فصل نیست، هر که در باره خاله فتوا داده که حرمت نشر پیدا میکنه عمه را قبول داره. گذشته بر این که قول و فصلی نیست، تسالم اصحاب است بر این که حکم عمه و خاله یکی هست بر این مسئله. از کجا میگیم تسالم اصحاب؟ از این عبارت جواهر، جواهر جلد 29 صفحه 367 عبارت اینه که لا یعرف للطائفه خلاف فی مضمونه، در مضمون این روایتی که تنهای خاله بود هیچ خلافی نیست و همه علما و شیعه میگن حکم عمان همینه. پس بنابراین این دو روایت ما اگرچه تنهای خاله بود اما به اجماع مرکب میگیم که حکم عمم همینه، که بعد اون دو مرسل هم میشه تأییدی در واقع گونم تأیید همین در واقع تسالم اصحاب. مرحوم آقای حکیمم در مستمسک جلد 14 صفحه 211 ایشون هم تقریبا همین اجماع مرکب رو قبول دارن، مثلا درباره خاله هر چه گفتم اما هم همینه. عبارت اینه که و به زمیمته عدم القول بالفصل یتعدی من الخاله الى العمه، یتعدا من الخاله الى العمه. روایت درباره خاله بود اما چون قول به فصلی نیست از خاله هم تعدی میکنیم به عمه، میگم حکم عمه هم همین. بعد اینجا میرسد مستمسک صفحه 212 میفرماین بل الانصاف ان تسالم الاصحاب على الحكم المذكور و عدم حكايه الخلاف فيه من احدين انصاف اینه که هیچ کس مخالفت نکرده و همه قبول دارن که حکم عمه و خاله یکی است. بعد اینجا میرسم، انصاف اینه که این تسالم اصحاب یوجب الاطمینان به ثبوته، موجب اطمینان که حکم در عمه همینه، یوجب الاطمینان به ثبوته که حکم به اصطلاح عمه هم مثل حکم خاله خواهد بود. پس نتیجه این شد که خاله که یقینا درش نشر حرمت است به حکم روایات، عمه هم بگیم که نشر حرمت هست به خاطر تسالم. بالاخره وقتی همه علما فتوا دادن لابد از لابد او وقتا رأس هم نبود در کسی با عمش تجاوز بکنه، مثلا با خاله تجاوز میکردن و ما عمه را احترام میکردن. در حسیات وقت همه اصحاب یه جور فتوا دادن، اگر خیلی جرأت میخواد که آدم بر خلاف همه اصحاب بگه همه آقایون اشتباه کردن و مثلا خیلی کار بزرگی است. در هر صورت عرض کنم که برای خوشحالی شما هم باشه که خب موسوعه آی خونی جلد 32 صفحه 310 به اینجا میرسن، فیتعین العمل بها، این روایات نسبت به خاله که معتبره یقینا باید عمل کنیم. نعم الاحتیاط فی محله نسبت به خاله هم نسبت به عمه هم گرچه روایت نداریم اما باید احتیاط کنیم، چون نمیشه مخالفت کرد با همه علما. الاحتیاط فی محله نسبت به عمه گرچه دلیل نداریم اما احتیاط کار خوبی، یعنی باید احتیاط میشه، چون مخالفت با همه علما هم با دادن خیلی انقلابیه، یعنی حزب اللهی سرسختی باشه. بله به عمه حالا دیگه ما با این سسم حضر کردیم، عرض کنم که یا تعین العمل به عمه حالا بعد اون احتیاط که قطعا نسبت به عمه یه حیات یا بگیم مثلا متعین از عمل به این تسالم اصحاب به این اتفاق طائفه، مثلا علایه ها رو یا متعین از عمل کردن به این اتفاق طائفه و بالاخره زمیر مؤنث مرجع مؤنث رو پیدا کنیم، یا تعین عمل به این روایت نسبت به عمه دیگه، مگر بگیم نسبت به عدم قول فاس در اصلا رو دادم مراجع میم کنم اینم که با اون مقدار کذب شدن در هر صورت چون احتیاط میکنن میگن نسبت به بله روایت یا تعیین عمل به این روایت درسته، یا تعیین عمل به این روایت درباره خاله هست و اون وقت درباره عمه هم که احتیاط میکنن. در هر صورت قبلا ما کراراً گفتیم که ملاک در حجیت خبر واحد اینه که خبر موسوقاً به باشه و این اطمینان از هر رای پیدا شده باشه، اون وقت در اینجا هم این روایت نسبت به عمه که قطعاً صحیحه و چون همه اصحاب عمل کردن آدم اطمینان داره که درسته، اما نسبت به خاله هم میشه گفت که باز اقوا همینه دیگه، نسبت به عمه هم نسبت به خاله قطعا نشر حرمت میشه، نسبت به عمه هم بگیم به خاطر اینکه خب مخالف هم داریم نسبت به عمه هم اقوا اینه که نشر حرمت میشه. پس حاصل مطلب این شد که نظر ما هم همینه، این مخالفت هم جایز نیست، نسبت به خاله یقینا نشر حرمته، نسبت به عمه هم میگیم که علال اقوا نشر حرمته. اون وقت این روایات هم حجیت ثابت شد میشن مخصص اون ادله حلیت. ما یک عمومات داریم و احل لکم ما وراء ذلکم آیه قرآن بود، یه عامه ما برای اون چه بیان شد بر شما حلاله، و وقت این روایات اون آیات تخصیص میده ما برا حلال الا اینجا که نسبت به عمه و خاله ولو ما برا هست که خاطر این دلیل میگیم که ازدواج حلال نیست با دخترای اینا. خب پس نتیجه این شد که نسبت به عمه و خاله اکثر قریب به اتفاق و علما میفرمایند که نشر حرمت خواهد بود و مخالف هم نادره نسبت به خاله که نصف بود نسبت به عمه قول به اجماع مرکب بود. نتیجه این شد که علی حال نشر حرمت هست و اما نسبت به غیر عمه و خاله اگر چنانچه زنی که به زنا شده زن اجنبیه هست، این بحث دوم بود. شرایع فرمود که فی نشر الحرمه به زن السابق علی العقد روایتان و دل علی نشر الحرمه اوزههما، اگر این زنا با زن اجنبیه بود شرایع ما دو روایت داریم، بعضی میگن نشر حرمت هست و بعضی نیست، ولی روایت اوزه اینه که نشر حرمت درسته. مثل شرایع هم تقریبا عروه، عروه مسئله 28 عبارت اینه که و امکانه به غیر هما، اگر به غیر عمه و خاله باشد تفریح خلافان که نشر حرمت هست و نیست و الاحرد التحریم که نشر حرمت هست. اینجا احتیاط کردم بعد اضافه میکنم بل لعله لا یخلو عن قوتین که نشر حرمت هست در غیر عمه و خاله. جواهر هم جلد 29 صفحه 368 ایشون هم همین دو روایت رو نقل میکنن، بعد میگن ولکن العمل علی الاولا، عمل من هم بر طبق همون روایت اول است که میگن نشر حرمت هست وفاقا للاکثر. جواهر میگن وفاقا للاکثر نقلا مستفیضا و محصلا، هم کرارن نقلش دید که اکثر علما میگن نشر حرمت هست، هم من خودم تأثیر کردم. بعد اضافه میکنم بل هو المشهور، مشهور این است که نشر حرمت هست. جامع المقاصد هم جلد 12 صفحه 286 و 288 ایشون هم قائل به همینه که نشر حرمت هست. پس اگر با اجنبیه بود عده زیادی میگن نشر حرمت هست و عده میگن نشر حرمت نیست، که انشاءالله کسانی که نشر حرمت نیست انشاءالله فرض.